پیچیده.
جادویی.
سختگیر.
مشفق.
سنجیده.
نابغه.
بدعت گذار.
مربی بزرگ.
یک کار عالی.
فوق‌العاده. کمالگرا.
یه شاعر.
متعصب.
آینده نگر. به عشق.
پپ گواردیولا هر جام مهمی که تو فوتبال باشگاهی میشه کسب کرد و برده. اونم تو 8 سال اول مربیگریش. اون یه تاکتیسیان خلاقه. تیماش فوتبال مالکانه بازی میکنن و بازیکناش به قله‌هایی میرسن که فکرشام نمیکردن نزدیکش بشن. پس یه بازیکن خوب تبدیل شده به یه مربی بزرگ. اما مسیر پپ چطور بوده؟ آیا راه ساده‌ای پیش رو داشته؟ آیا تیمای خوبی در اختیارش قرار داده شده؟ یا کاری که کرده بزرگتر از این حرفو بوده؟ آیا اون ذهنیت ما رو در مورد فوتبال تغییر داده؟ چی باعث شده که اون بین مربیای دنیا بیشترین خواهان داشته باشه؟ ما مسیر گواردیولا رو به دقت بررسی می‌کنیم. از همینجا یه شهر کوچک نزدیک بارسلونا.
دانش آموز خیلی خوبی بود. بچه ای که هیچ موقع درد سر درست نمی کرد. سرش خیلی با ورزشگر بود و تمام مدت مشغول بازی کردن با توپ بود. تنها چیزی که بهش علاقه داشت توپ بود. اینا فقط یه تعدادی از وسایل مربوط به جوزف هست که تو خونه جمعشون کردیم. این عکس خیلی جالبیه، میبینید؟ مربوط میشه به قرن 19. این خونه‌ای که میبینید محل زندگی ما بود و جایی که اون به دنیا اومد. وقتی که نشان افتخاری شهر به پپ داده شد، شهرداری سان پدرو هم این عکس رو به ما داد. یه روز با چند تا از دوستامون برای خوردن غذا رفته بودیم بیرون. یکی از اونا گفت گوش کن، پسرت واقعا بازیش خوبه. تو بارسا کسایی هستن که کارشون اینه که استعدادیابی کنن، چرا اونو اونجا نمیبری؟ و همه چیز از اونجا شروع شد. من زنگ زدم و اونو 3، 4 یا 5 بار برای تمرین با ماشین به اونجا بردم.
بعد کسی زنگ زد؟
بله، از بارسلونا تماس گرفتن. این یکی مال زمانیه که اون توپ جمع کن بود. احتمالاً اون موقع حدود 14 سالش بود. اینجام در حال بازی برای تیم بی بارساس و بعد واسه تیم اصلی و بعدش هم به عنوان مربی. 4 مرحله دوران حرفه‌ایش. از سن 13-14 سالگی تمام زمانش رو تو لاماسیا میگذروند.
لاماسیا بچه ها رو آماده میکنه تا اول از همه به عنوان یه انسان رشد کنن. جدا از اون سعی میکنن که به تو بفهمونن که فلسفه فوتبالی بارسلونا یعنی چی. اصولا این احتمالا ساده ترین راه برای رسیدن به تیم بزرگسالانه. از این نظر که اگه از لاماسیا وارد تیم بزرگسالان بشید، خیلی سریعتر با شرایط وفق پیدا میکنید نسبت به حالتی که از یه تیم دیگه یا خارج از کشور بیایید.
اون یه پسر 14 ساله بود که همیشه تو خونه زندگی میکرد. پس حقیقت داره که دوری از خونه خیلی به اون آسیب میزد، اما همین باعث شد اون مرد بشه. باید از خودش مراقبت میکرد و از درون قوی تر میشد. از این نظر فکر کنم به نفعش شد. البته ما جای خالیش رو حس میکردیم، اما همین باعث شد اون به آدمی تبدیل بشه که امروز میبینید. وقتی ایده مشخصی از یه موضوع تو ذهنش داره، دیگه کوتاه نمیاد و با تمام قوا میره دنبالش.
آینده گواردیولا به عنوان بازیکن به هیچ وجه مشخص نبود. والدینش نمیخواستن که او تو اون سن پایین خونه رو ترک کنه و بعضیا فکر میکردن که برای تبدیل شدن به یه بازیکن حرفه‌ای خیلی لاغر و ریز جسته است. اما یه مرد نگاهی فراتر از این داشت.
امروز در لاماسیا دو چهره جدید دیده شدند. دو بازیکن که با تیم اصلی بارسا تمرین میکنند. این جوزپ گواردیولاس که در پست هافبک دفاعی و مرکزی برای تیم جوانان بارسلونا بازی میکنه. اون هنوز باورش نمیشه که کرویف ازش خواسته در تمرینات شرکت کنه.
میخوام حتما فصل خوبی با تیم جوانان بارسا داشته باشم. خیلی عالیه که این اتفاق افتاده، اما من به تلاشم ادامه میدم.
ما فقط میتونیم ممنون کرویف باشیم، چون اون مثل پدر دوم پپ بود. البته با این وجود پپ اوائل کار خیلی دوران سختی با اون داشت.
یه نمونهش گواردیولاست. میدونیم که بازیش کیفیت خیلی بالایی داره، اما اون باید کیفیتش رو نشون بده.
یه بار پپ من گفت بابا به خدا دیگه خسته شدم، نمیتونم هیچ کاری برای کرویف درست انجام بدم. اون همیشه حواسش به منه، به میگه این کارو بکنم اون کارو بکنم. من بهش گفتم به یاد گرفتن ادامه بده، یه روز کارت به نتیجه میرسه، نباید دل سرد بشی.
اولین بازیش یادم میاد، ما تو پست اون یعنی هافبک دفاعی یکی دوتا مصدوم داشتیم، بعد این پسره لاغر و استخونی از تیم جوانان اومد، بازی تو خونه خودمون برگزار میشد. 85,000 نفر رو سکوها بودن، اما اون کار خودش انجام میداد و تو پست خودش بازی میکرد و خیلی هم عالی کار کرد.
ما اون بازی رو 4-0 بردیم و میدونید من احساس میکردم که از اون به بعد اون دیگه هیچ توپی رو لو نداد.
اوایل خجالتی بود و فقط کاری رو انجام میداد که یوهان ازش میخواست. ساده نیست که یه بازیکن 19 ساله به تیم بزرگسالا بیاد و تبدیل بشه به یکی از رهبرای تیم.
نظرم بعد از چند تا بازی میشد دید که اون توانایی لازم برای بازی کردن تو اون پست رو داره. بلافاصله میشد متوجه شد که اون خیلی باهوشه.
اگه بخوایم فوتبال رو با فوتبال آمریکایی مقایسه کنیم، اون یه جورایی مثل یه کوارتر بک بازی میکرد. تو زمین مثل دستیار مربی بود.
ترجیح میداد که فعالیتش تو زمین باعث بهتر شدن عملکرد تیم بشه تا اینکه خودش بازی خوبی داشته باشه. خیلی به خودش اهمیت نمیداد. به نظر من این دقیقاً نقطه شروع برای یه هافبک بزرگه.
به خاطر پستی که توش بازی میکرد خیلی مهم بود که زیاد صحبت کنه و به بازیکنایی که جلوتر بازی میکنن کمک کنه. این موضوع تو انگلیس و لیگ برتر یه امر طبیعیه، اما تو کشورهای دیگه زیاد متداول نیست. اون از همون اوایل این کارو انجام میداد. دید خیلی خوبی داشت و میدونست که باید چی کار کنه و چطور میخواد بازی کنه. من مربیای خیلی خوبی داشتم، اما اگه بخوام یکی رو انتخاب کنم اون کرویفه، چون خیلی از چیزایی که خودم الان تو تمرینم استفاده میکنم از جلسات تمرین اون دوره و فلسفه کرویف میاد.
فلسفش این بود که اگه 3 گل خوردیم باید 4 بزنیم. ذهنیتش این بود که باید تا میتونیم توپو نگه داریم. هرچی توپو بیشتر در اختیار داشته باشیم شانس گلزنی بیشتری هم داریم.
با نگاه کردن به بازی تیمای پپ، بارسلونا، بایرن و احتمالاً منسیتی فصل بعدی میتونم تصور کنم که اونم همین باور رو داره. پپ عاشق یادگیری بود. هر وقت کرویف چیزی به ما میگفت پپ قیافش این شکلی میشد، انگار خیلی با دقت گوش میکرد، چون حسمون به فوتبال فراتر از لذت بود. عاشق فوتبال بود و به نظرم هنوزم همون وضعیتو داره.
همینطور اوزبیو و آمور، اما مهمتر از همه اونا پپ.
پپ گواردیولا به عنوان بازیکن ستون تیم رویایی بود، چون فلسفه کرویف تو بارسا بر مبنای این بود که کی توی پست هافبک دفاعی بازی میکنه. اون یه هافبک دفاعی سنتی نبود، چون تو بازی سازی و پخش کردن توپم دخالت میکرد، نه مثل حالا که اکثر مسئولیت ها دفاعی شده.
قبل از اینکه شخصا باش آشنا بشم سعی میکردم که از بازی پپ کپی برداری کنم. اون واسه من یه الگوی فوتبالی بود. جوان ویلا که مربی من تو لاماسیا بود به هم گفت که پسر، تا میتونی از بازی پپ یاد بگیر، کنترل توپش، اینکه قبل از گرفتن توپ چطور سرش میچرخونه، وقتی که تحت فشار قرار میگیره، وقتی که فضا در اختیارشه، اینکه چطور ضرب آهنگ بازی رو عوض میکنه یا چطور از هر دو پاش واسه کنترل توپ استفاده میکنه.
این اولین فینال اروپایی تاریخ بارسلونا بود. همه انتظار داشتن که بازی رو ببریم. واسه همین فشار زیادی روی ما بود. وقتی برنده شدیم احساس کردیم تو تاریخ ثبت شدیم و تا ابد اونجا میمونیم.
هنوز یادمه که وقتی از ویمبلی برگشتیم از فرودگاه به مرکز شهر رفتیم. بیشتر از 1,000,000 نفر با پرچم کاتالان اونجا بودن. من میدونستم که واسه ما خارجی ها و واسه اسپانیایی ها چه حسی داره و این احساس برای خود کاتالان ها هم پررنگ تر.
گواردیولا یه انسان فوق‌العاده است، با فرهنگ، فهیم. توی 21 سالگی این جرأت رو داشت که یه روز بعد از اینکه بارسا اولین جام قهرمانی اروپاییشو برده بود روی بالکن قصر بیسته و بگه مردم کاتالونیا، این بالاخره اینجاست، که اشاره به جمله معروف جوزپ تارادیاس رئیس جمهور سابق کاتالونیا داشت. این نشون میده که گواردیولا با یه فوتبالیست معمولی کاملا تفاوت داره.
مردم کاتالونیا، این بالاخره اینجاست.
Here comes Pep Guardiola. پپ که به نماد باشگاه و کاتالونیا تبدیل شده بود، سال 97 کاپیتان بارسا شد. Guardiola goes for goal. Magnificent strike by Guardiola. تا سال 2001 بعد از 12 فصل حضور در بارسلونا نزدیک 500 بازی انجام داده بود و 16 جام معتبر رو برده بود، از جمله 6 قهرمانی لالیگا و 1 جام باشگاه اروپا.
مطمئن نیستم که الان زمان مناسبی برای رفتن باشه، اما مدتی هست که بهش فکر میکنم. پیدا کردن زمان مناسب برای این کار ساده نیست.
برای تیم دیگه تو اسپانیا بازی میکنی؟
هرگز. اگه مجبور به این کار بشم به جاش خداحافظی میکنم. غیر ممکنه.
جدایی اون همزمان شد با یه دوران سخت برای بارسلونا. یه سال و نیم یا 2 سال بود که جامی نبرده بودیم. بله، جای تأسف داشت که اون تو همچین شرایطی باشگاهو ترک میکرد.
بله، یکم ناراحت کننده بود. نمیشد گفت که ورزشگاه کاملا پر شده.
ضربه بزرگی برای بارسا بود اینکه کاپیتان تصمیم به ترک باشگاه گرفته بود، چون پپ یکی از اسطوره های باشگاه به حساب میومد. اون احساس میکرد که شاید ژاوی جایگزین اون توی تیم بشه و دوران اون تو بارسا به سر رسیده. پس قبل از اینکه باشگاه بهش بگه که دیگه کارش تمومه، خودش تصمیم گرفت تیمو ترک کنه.
اگه با پپ صحبت کنین متوجه میشید که نحوه رفتنش از باشگاه تأسف برانگیز بود. اون یکی از مهمترین بازیکنهای بارسلونا بود، از آکادمی باشگاه میومد و کاتالان بود، کاپتان باشگاه هم بود. دیگه چی میخواید؟
بله، یکم ناراحت کننده بود، ولی زندگی همینه. روزای خوب، روزای بد. همیشه باید تو زندگی مثبت اندیش بود.
گواردیولا وقتی پسر 13 ساله بود به بارسا پیوست و بعد از 17 سال درخشان در باشگاه تصمیم گرفت که تجربیات خودش رو گسترش بده. سال 2001 پپ توافق کرد که به باشگاه برشا در سری آ ملحق بشه.
اون زمان یه تیم با بازیکنای عالی داشتیم. روبرتو باجو رو داشتیم، لوکاتونی و گواردیولا هم بازیکن آزاد ما بود. ما متوجه شدیم اگه بتونیم گواردیولا رو کنار باجو قرار بدیم، میتونیم تیم بزرگی بسازیم. میتونید تصور کنید که چه فوتبالی میتونستیم بازی کنیم؟
فکر کنم که میخواست یه چیز جدید رو تجربه کنه. تیمای دیگه، شیوه‌های بازی دیگه و اینکه چیزای جدیدی یاد بگیره.
مسلماً میدونید که تو ایتالیا ما خیلی روی مسائل تاکتیکی کار میکنیم. ماتسون هم مربی بزرگی بود، واقعاً بزرگ بود. به نظرم گواردیولا چیزای زیاد یاد گرفت. یادگیری از یه مکتب فوتبالی درجه یک دیگه نقطه مهمی تو زندگی اون قبل از شروع دوران مربیگریش بود.
اون ایده های مشخصی در مورد فوتبال داشت، ولی دوست داشت چیزای دیگه ای هم یاد بگیره تا مکمل اون چیزایی باشه که از قبل میدونستیم.
پپ گواردیولا همون موقعم یه مربی بود. صدای پپ روی نیمکت میشد شنید. دستاش هم خیلی تکون میداد. همیشه این کارو تو جلسات تمرینم انجام میداد. به بازیکنای جوان یاد میداد بدنشون رو موقع دریافت توپ در چه حالتی قرار بدن، چطور فکر کنن و ببینن قبل از دریافت توپ باید کجا برن. خب اون موقع ما یه مربی عالی روی نیمکت داشتیم و یه مربی عالی توی زمین.
بیشتر بازیکن‌ها وقتی دوران بازیشون تموم میشه بعد شروع میکنن به مربیگری، اما اون از همون زمان بازیش مربی بود. تنها کاری که نمیکرد برگزاری جلسات تمرین بود، چون بقیه این کارو میکردن، اما اون مربی بود که باید به عنوان یه بازیکن بسیار خوب مسیری رو طی میکرد که منتهی میشد به مدارج و مدرک مربیگری.
در جوان 2007 و بعد از 6 سال دوری از باشگاه، پپ گواردیولا به بارسا برگشت. هر کسی مطمئن نبود که او بتونه به عنوان یه مربی خودشو نشون بده یا اینکه انتخاب مناسبی برای باشگاه باشه. پپ به عنوان مربی تیم ب بارسلونا انتخاب شد، اما چیزی نمونده بود که این اتفاق محقق نشه. یه برخورد اتفاقی با مدیر ورزشی باشگاه چیکی بیگرستین و یکی از مدیرای باشگاه اواریست مورترا دومینوی از اتفاقات مهم و کلید زد.
یه جلسه بود که من دیر بهش رسیدم و چیکی میخواست در مورد احیای تیم ب بارسا صحبت کنه، تیمی که به دسته سوم سقوط کرده بود. وقتی من رسیدم چیکی داشت جلسه رو ترک میکرد. چکی به من گفت که میخواد لوئیس انریکه رو به عنوان سرمربی تیم ب بارسا انتخاب کنه و پپ رو به عنوان مربی مربیا. تو آسانسور با چکی برخورد کردم، ازش پرسیدم که تالا با لوئیس انریکه صحبتی کردی؟ گفت نه. بهش گفتم فکر نمی کنم پپ علاقه به پستی که براش در نظر گرفتی داشته باشه. اون میخواد مربی بشه و چند روز بعد پپ مربی شد.
اون میخواست مربی شه، نه مدیر فوتبالی تیم، نه کمک مربی. اون میخواست مربی بشه. ما به این نتیجه رسیدیم که میتونه مربی خوبی برای تیم ب باشه.
اینجا بودن برای من مثل یه رویاست. بله، من اینجا بازیکن بودم، اما حالا از صفر شروع میکنم. هدف اینه که در اسرع وقت تیم به دسته بالاتر صعود کنه و این یعنی همین امسال.
تیم ب بارسا تو شرایط بدی بود، چون تازه سقوط کرده بود. هم کادر مربیگری و هم بازیکن‌ها به یه هوای تازه احتیاج داشتن. اون همه چیزو حرفه‌ای تر کرد. ایده هاش و نگرشش به فوتبال تو اون زمان خیلی پیشرفته بود، به خصوص برای تیمی که عملاً یه تیم آماتور تو دسته سه محسوب میشد.
همیشه اگه کسی دیر سر تمرین میرسید یا اضافه وزن داشت جریمه میشد. برای اینکه تیمو به شکل مناسبی جهت‌دهی کنید لازمه که تا این حد نظم و انضباط داشته باشید. به نظرم این مهمه.
میدونستیم که اگه سخت تلاش کنیم و ایده های اونو عملی کنیم همه چیز خوب پیش میره و همینطورم شد.
تو سطحی که ما بازی می‌کردیم زمین‌های فوتبال کوچیک بودن و اون از ما می‌خواست که همیشه مالکیت توپو داشته باشیم. این کار خیلی سخت بود. همیشه یکی از سه مدافع وسط توپو جلو می‌آورد، درست مثل کاری که الان بوسکتس انجام میده، و دفاع‌های کناری هم جلو می‌اومدن. تو اون سطح و تو اون زمین‌های کوچیک مردم شگفت‌زده شده بودن، اما کار ما همیشه نتیجه می‌داد.
و بعد از ساعت‌ها و ساعت‌ها و ساعت‌ها تلاش فراوان و البته گذراندن برخی دوره‌های سخت، تیم ب بارسا به عنوان قهرمان مجوز صعود رو گرفت.
مردم به ما انتقاد می‌کردن چون ما نتیجه نمی‌گرفتیم، ولی اون تیم داشت خوب کار می‌کرد. حالا می‌دونیم که اون موقع چی کار می‌کردن. اون شد موضوع جذاب سال، چون ما لیگو نبردیم و تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان و کوپا دل رای حذف شدیم، اما اونا صعود کردن. حالا من کاملا اون اتفاقو درک می‌کنم.
معمولا درباره تمام جام‌های حرف می‌زنیم که پپ برده، اما اون دشوارترینش بود. And the chance is on here. Oh, and they score! Barcelona Football Club is self-imploding. Trent Rijkaard, Barcelona beaten again. It's complete humiliation. More doom and gloom for Laporta. It's been a so disappointing performance. But another sorry, sorry tale.
در آغاز سال 2008 تیم بارسا در سراشیبی سقوط قرار داشت. دو سال بدون بردن جام و ترکیب از بازیکنایی که حقوق بالایی می‌گرفتن، اما عملکردشون داخل و خارج از زمین ضعیف‌تر از انتظار بود. یه انقلاب و یه رهبر جدید لازم بود.
مشخص بود که دیگه دوران فرانک رایکارد به عنوان سرمربی به آخر رسیده و تغییر مربی اجتناب ناپذیره. اون موقع امکان به خدمت گرفتن مورینیو وجود داشت.
ما به این نتیجه رسیدیم که آخر فصل باید مربی رو عوض کنیم. اون زمان با مربیای زیادی ملاقات کردم، اما شاخص‌ترین کسی که باش دیدار کردم و میخواستم بشناسم جوزه مورینیو بود.
بعضی از اعضای هیئت مدیره به دنبال یه مربی مقتدر بودن و مورینیو این خواستشون رو برآورده میکرد، درست برخلاف پسری که تازه با بارسای به صعود کرده بود. لاپورتا به تمام نظرات در مورد اینکه کی باید مربی جدید بشه گوش کرد، اما تصمیمش مشخص بود، او میخواست پپ مربی بشه.
We went to a restaurant in Barcelona.
ما به این نتیجه رسیدیم که اون باید سرمربی بعدی تیم اصلی باشگاه بارسلونا باشه. وقتی اینو بهش گفتم، اون به من گفت جرأتشو نداری، چون اون از دسته سوم اومده بود و همون موقع هم گفت که یادت باشه اگه من مربی باشم شما همه چیو میبرید، و همینطورم شد.
ریسک بود، چون اون هیچ تجربه ای نداشت. اون فقط تو دسته‌های پایین‌تر مربیگری کرده بود. بارسا باشگاهی که 100,000 نفر عضو و اعتبار بسیار زیادی داره. اونا این ریسکو انجام دادن و خب نتیجه‌ام گرفتن.
من احساس قدرت میکنم، برای این چالش آماده ام. حرفمو باور کنین، اگه همچین احساسی نداشتم الان اینجا نبودم. بازیکن‌ها خیلی سخت تلاش خواهند کرد، اونا متحد خواهند بود. اگه کار نکنن یا تلاششون انجام ندن، اونا رو نمیبخشن.
میدونستیم که تصمیم خیلی سختیه، اما میدونید ما این تصمیم رو با اشتیاق گرفتیم و انتظار داشتیم که تصمیم فوق‌العاده ای از آب در بیاد. واقعیت از انتظارات ما خیلی بهتر بود.
وقتی اون به بارسا اومد اوضاع چندان جالب نبود. تو فصل اول من تیم دوچار مشکل بود، طرفدارا راضی نبودن و ما رو هو میکردن. ما تا رفتن تو بحران فاصله زیادی نداشتیم.
باید تصمیم بگیرید، باید بازیکنها رو جایگزین کنید، باید از نو شروع کنید. اینا آسون نیست.
اون یه سری از بازیکنها یا بیرون انداخت که اسطوره باشگاه به حساب میومدن، ولی احساس میکرد که توی برنامه‌اش جایی ندارن و باید برن. خیلی راحته که بگیم ببینین عجب تیمی داشتیم، اما سال قبلش علیرغم اینکه بازیکنهای بهتری داشتیم هیچی نبردیم.
یه نظریه تو فوتبال هست که میگه خلاص شدن از شر بازیکنهای بد مهمتر از خرید بازیکنهای جدیده. شهرت گواردیولا به خاطر سلیقه‌اش تو خرید بازیکنهای جدید نیست، اما اون بلد بود که سیبای فاسد رو دور بندازه.
اگر رخکن خوبی نداشته باشی باید موفقیت رو فراموش کنی. پپ اینو میدونست، گفت باشه من بازیکنهای خودم رو میارم، بازیکنهایی که از تیم جوانان میشناسم، میدونم که برام خوب کار میکنن.
روی کرده اون تو ارتقای بازیکنها از رده پایه به تیم بزرگ سال خیلی جسورانه بود. به خاطر یه فصلی که کنار تیم ب بارسا بود بازیکنها رو خیلی خوب میشناخت.
از اونجا به بعد تیمی ساخت که با فوتبال مدرن منطبق تر بود و اون تیمو بهتر کرد.
علاوه بر تعدیل بازیکن‌ها، پپ می‌خواست مطمئن بشه که یه عده بخصوصی از بازیکن‌ها تیمو ترک نخواهند کرد.
من در طول پیشفصل با پپ صحبت کردم. خیلی روک ازش پرسیدم که گوش کن پپ، تو به من نیاز داری؟ من پیشنهادایی دارم. اگه باشگاه موافقت کنه مشکلی نیست. منو بفروشید. اون گفتش نه و در مدت 20 ثانیه همه چیز مشخص شد. گفت نمیتونه تیمشو بدون من تصور کنه و من توی تمام ترکیبایی که ممکنه بچینه جا دارم. مهمترین چیز برای یه بازیکن فوتبال اینه که اعتماد مربیو داشته باشه و من اون اعتمادو داشتم.
نمیدونم از درون چه حسی داشت، اما مضطرب و عصبی به نظر نمیرسید. همیشه میگفت کار من اینه که شما رو تا یک سوم جلوی زمین برسونم و یک سوم آخر مربوط به غریزه تهاجمی میشه که مربوط به خودتونه.
اولین چیزی که یادمه به عنوان مربی گفت این بود که بازیکنیو که سخت تلاش نکنه تحمل نمیکنه. گفتین تنها چیزیه که بهش نیاز دارم این که برای تیم سخت تلاش کنید. این حرفش ما رو شگفت زده کرد.
همه چیزو تحت نظر داشت. دیر کردن رو تحمل نمیکرد. اگه با شدت مناسب تمرین نمی کردی براش غیر قابل تعامل بود. باید قبل از نیمه شب تو خونت می بودی. همه چیز با جزئیات مشخص بود. چیزهایی که تو تمرین می خوردیم، هر چیزی که تصورشو بکنی تحت کنترلش بود. دیوانه کننده بود.
مشخص بود که انضباط نقش کلیدی داره، اما جا انداختن سبک فوتبال بارسلونا حیاتی بود.
یه سری از مربی‌ها هستن مثل فرانک رایکارد، مثل پپ، که فلسفه یوهان کرویفو بهبود می‌بخشن.
کاری که پپ کرد در واقع این بود که اون فلسفه رو حفظ کرد و سرعت بیشتری به تیم تو بازی اضافه کرد. بارسا به عنوان تیمی شناخته می‌شد که بیشتر از حریفش گل می‌زنه. یعنی اگه شما دوتا میزدید ما چهارتا میزدیم و یهوی ما به تیمی تبدیل شدیم که بدون خوردن گل گلزنی میکردیم. روی تاکتیکا و حرکات خیلی کار میکرد. بازیکن رو مجبور میکرد واسه هر وضعیتی چهار یا پنج واکنش رو به خاطر بسپارن.
چیزی که پپ واقعا ازش بیزار بود از دست دادن توپ بود. تو فلسفه بارسا از دست دادن توپ نشونه بی‌مسئولیتیه. فقط فوتبال خوب مطرح نیست. اگه توپو وسط زمین لو میدادی میدونستی که پپ اونجا کنار زمین از کوره در میره. احساس میکردم سالها بود که همچین جلسات تمرینی خوبی نداشتیم و هیچ وقت به این خوبی بازی نکردیم و میدونستم وقتی که فصل شروع بشه تو فرم فوق‌العاده‌ای هستیم، اما اولین بازیمونو بیرون خونه تو سوریا باختیم. فوتبال همینه، ولی ما خوب بازی کردیم. ما قطعا بهتر از نوماتسیا بودیم. چیزی که ما رو غافلگیر کرد این بود که دقیقه دهم گل خوردیم. با اینکه 10-15 موقعیت داشتیم نتونستیم گل بزنیم و باختیم. بعدش تو خونه با راسینگ بازی داشتیم. مضطرب بودیم و استرس زیادی داشتیم. دقیقا همون اتفاق افتاد. یکی جلو بودیم و دقیقه 85 راسینگ با یه شوت که تغییر جهت داد بازی رو مساوی کرد. مردم داشتن درباره بی تجربگی پپ صحبت میکردن، اینکه باشگاه با استخدام اون ریسک خیلی بزرگی کرده. اون فقط تجربه مربیگری توی دسته سومو داشت. یادم میاد که دو روز بعدش کرویف یه مقاله توی روزنامه نوشت. اونو خوندم و انگار قند تو دلم آب میشد. نوشته بود بارسا فوق‌العاده خوب بازی کرده و اینکه طرفدارا باید صبور باشن، نباید نگران باشن، چون نتایج خوب از راه میرسن. از اون روز به بعد حتی یه بازی هم تا دسامبر یا ژانویه نباختیم.
همه خیال میکنن که کارش راحته چون بازیکنای بزرگی داره. مسلماً وقتی که بازیکنای با کیفیتی دارین ارائه فوتبال جذاب راحت تره. اما اون یه چارچوبی داره. یه بار که با هم صحبت میکردیم به من گفت شاید بزرگترین کاری که من انجام دادم این بود که باعث شدم این بازیکنای فوق‌العاده مثل مسی، نیستا یا ژاوی همگی بدون توپ هم سخت تلاش کنن تا توپو پس بگیرن. من اون تیم استثنایی رو به خاطر دارم. شاید بهترین تیم تاریخ بودن. اون بارسلونا بدون توپ مثل دیوانه ها پرس میکرد و میدوید.
اون پرس از جلو واقعا محشر بود. یه انقلاب فوتبالی واقعی بود. یه نوع مدرن از فوتبال. این انقلاب فوتبالی تو اولین سال مربیگری پپ شروع شد.
بارسا با ضرباهنگ وحشتناکی بازی میکرد. حریفاش میتونستن با اون ریتم بازی برابری کنن، اما فراتر نمیتونستن برن. برای همین هیچ وقت نمیتونستن پیروز بشن، چون تکنیک بارسا سرتر بود.
مسی. از بیرون تیم پپ بود، اما تو زمینم به تعدادی رهبر نیاز دارید. همه به مسی اشاره میکردن، حقم داشتن، چون این پسر یه پدیده است. اما نمیشه کاریو که پویول انجام میداد نادیده گرفت. ویکتور والدز، دنی آلوز، آبیدال، یحیی توره تو زمان خودش، جاوی، اینیستا یا هر کس دیگه که بازی میکرد و نمیشه نادیده گرفت. ما داریم از بازیکنهای حرف میزنیم که تاریخ باشگاه و تحت تاثیر قرار دادن. همه همیشه از لئو حرف میزنن. اجتناب ناپذیره. پپ کسی بود که از بیرون همه چی رو کنترل میکرد، اما وقتی وارد زمین میشدیم بازیکنها مسئولیت خودشونو داشتن. گاهی برتری تیم انقدر زیاد بود که وقتی یکی جلو میافتادن میدونستی که بازی دیگه تمومه. تماشای این فوتبال گاهی کسل کننده بود، اما میشد متوجه شد که کنترل اونا روی بازی اونقدر گسترده است که امکان باختشون وجود نداره.
دیگه تکا پپ به خاطر هدف نهایی واقعیش از این اصطلاح بدش میومد. فلسفه پپ همون چیزیه که به عنوان بازیکن بهش معتقد بود، اینکه پاس دادن یه مسیر برای رسیدن به مقصد. بازی کردن برای حفظ توپ با داشتن توپ برای بازی کردن فرق داره. خیلی ها بازی میکنن که توپ نگه دارن، اما این هدف اصلی بازی نیست. پپ و تیماش توپ میخواستن تا بازی کنن. هدف نهایی بازی کردن و بردنه. بازی کردن و بردن.
در مورد سبک کارش هر تصوری وجود داشته باشه، تو یه موضوع شکی نیست. در مدت 4 سال بارسا تمام جامعه که یک باشگاه میتونه ببره رو به دست آورد. They are the very best that Spain has to offer. They are Barcelona. It's 2-0. It's Messi. Hail the new kings of Europe. Pedro, 2-0, game over, back-to-back titles for Pep Guardiola and his players. It's David Villa, brilliant, brilliant Barcelona. Pep Guardiola's 14th trophy, and a fabulous send-off.
زمان آسیب خودشو به جا گذاشته. بالاخره روزی رسید که دیگه من احساس قبلو نداشتم و به اعتقاد من لیاقت بارسلونا بیشتر از مربیه که همچین حسی داره.
اصلا انتظارشو نداشتم، نه. به خاطر احساسی که نسبت به باشگاه و تیم داشت.
به نظرم اون زمانی تیمو ترک کرد که احساس کرد زمان رفتنش رسیده. شاید زمانی که احساس میکرد دیگه نمیتونه همه چیو 100% کنترل کنه. اگه احساس راحتی نمیکنی و مطمئن نیستی که سال و سال خوبی خواهد بود، به نظرم تصمیم درستی بوده.
اون از این که با یه ذره بین مدام مورد موشکافی قرار بگیره خسته شده بود. تو یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش گفت که خالی شده. جدایی اون به خاطر هیچ اجبار خارجی نبود، این تصمیم شخصی خودش بود.
همه اینو قبول دارن که گواردیولا یه عصر طلایی رو تو تاریخ بارسا رقم زد. اون تیم 14 تا از 19 جام ممکنو برد. توی فصل از 6 جام هر 6 تاشو برد و فصل بعدی هم 5 تا. سگانرم بردن و دو تا قهرمانی لیگ قهرمانانم به دست آوردن. در زمان گواردیولا ما توی افسانه زندگی میکردیم.
ما تاریخ سازی کردیم، نه فقط به خاطر پیروزیمون، بلکه به خاطر نحوه بازیمون. اون دنیای فوتبال رو تغییر داد. فقط بارسا رو عوض نکرد، بلکه دنیای فوتبال رو عوض کرد.
پنج سال بعد از بازگشت به بارسلونا، پپ گواردیولا تبدیل شده بود به موفق‌ترین مربی تاریخ باشگاه، اما یه چالش جدید نیاز داشت. زمان حضورش در بارسلونا، پپ به یک از اعضای کادر فنیش گفته بود که میتونه خودشو یه روز اینجا تو بایر مونیخ تصور کنه. اون نیاز داشت که فلسفه فوتبالیشو خارج از اسپانیا امتحان کنه.
بایرن مونیخ باشگاهیه که به وسیله بازیکنای فوتبال اداره میشه. تصمیمای این باشگاه و کارشناسای واقعی فوتبال میگیرن. بکنباور، رومنیگه، هاینس. واسه همین یه محیط ایدئاله برای اینکه تو شرایط مطلوبی مشغول به کار بشه.
بعد از دو فصل که قولای آلمانی بدون بردن حتی یه جام معتبر پشت سر گذاشتن، انتخاب پپ به عنوان مربی بایرن در ژانویه 2013 اعلام شد. زمان و یوپانکسی که رفتن شده بود رو به اتمام بود.
اونا سه تا عنوان نایب قهرمانی داشتن. تو لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان و این کابوس بایرن مونیخ بود.
اما در انتهای اون فصل، هاینکس و تیمش به یه سگانی تاریخی دست پیدا کردن. Surely won it for Bayern Munich, the German champions, the champions of Europe. For a fifth time, this is their time. The brilliant Bayern Munich.
خب، پس تو باید جای کسی رو پر کنی که هر سه جام ممکن رو به دست آورده. کاری از این سخت‌تر وجود نداره.
من شنیدم اون خیلی خوشحال نبود که بدون اون سگانه رو بردن، چون کارشو اصلا ساده تر نمی کرد. چطور میشه به بازیکنها یه شیوه جدید رو توضیح داد وقتی اونا میگن هی ما با روش قبلی همه چی رو بردیم؟
ما در مورد نگاهمون به فوتبال و اینکه اون چه انتظاری از نحوه بازی تیمش داره نقاط مشترک زیادی داشتیم و این بهترین وسیله برای متقاعد کردن یه بازیکنه. اینکه ایده‌هاشو تحمیل نکنه بلکه بازیکنها رو قانع کنه که اینا بهترین کارا برای ارائه یه فوتبال بهتره.
اون روی تمام جزئیات کوچیک تمرکز میکنه و این روزا تو فوتبال این خیلی مهمه. همین جزئیات کوچیک هستن که تعیین میکنن شما برنده بازی هستید یا برعکس بازنده.
در اواخر اولین فصل حضورش و بعد از قهرمانی تو لیگ، بایرن در نیمه نهایی لیگ قهرمانان با رئال مادید در سانتیاگو برنابو بازی کرد و یکی شکست خورد. اما عملکردشون خیلی بهتر از اینا بود. قبل از بازی برگشت بعضی از بازیکن‌ها درخواست کردن که با شیوه بایرن فوتبال بازی کنن.
بازیکنایی مثل شوانشتایگر، آریان روبن، فرانک ریبری، مانوئل نویر و توماس مولر می‌خواستن به شیوه قدیمی بازی کنن و مشکل همین بود. اونا می‌گفتن با شیوه قدیمی ما بردیم، رئالو بردیم و قهرمان همه جام‌ها شدیم. بیایید با همون روش قبلی بازی کنیم. پپ روش رو تغییر داد و گفت باشه همین کارو می‌کنیم.
رونالدو! The European champions have been dethroned, stripped of their title, stripped of their dignity as their defense just
بایرن باخت سنگینی رو تجربه کرد. بایرن هیچ وقت به این سنگینی تو ورزشگاهش نباخته بود. اون وقت بعد از بازی گواردیولا گفت که تیم تصمیم گرفته بود تو این بازی چه شیوه اتخاذ کنیم و من بهشون اجازه این کارو دادم.
اون گفت که بازیکن‌ها این کارو کردن، من خودم میخواستم یه جور دیگه این کارو انجام بدم.
این با هر چیزی که تو تصور ما بود کاملا تفاوت داشت، چون همیشه گواردیولا قانون رو وضع میکنه و بقیه ازش پیروی میکنن.
هیچکی نمیدونه اون چرا این موضوع رو رسانه‌ای کرد، چون همیشه میگن هر چیزی که تو باشگاه اتفاق میفته تو باشگاه هم میمونه.
من فقط میتونم نظر خودم رو بگم و به نظرم این کار چندان مناسب نبود.
از طرف دیگه اون به خاطر حذف شدن از لیگ قهرمانان اروپا خیلی ناراحت بود و همه فقط داشتن در مورد این موضوع صحبت میکردن. قهرمانی تو لیگ و جام حذفی دیگه خیلی مهم نبودن. همه داشتن درباره این مسابقه صحبت میکردن و اون این موضوع رو متوجه نمیشد.
بایرن پپ به بردن جام بعد از جام ادامه داد. اما این تصور وجود داشت که او به باشگاهی پیوسته که بردن جام توش قطعیه.
به نظر من بوندسلیگا یکی از سخت‌ترین لیگای دنیاست، چون وقتی تیما به اینجا میان خیلی تاکتیکی و دفاعی بازی میکنن. به عنوان یه مهاجم این موضوع رو به وضوح میبینم و میدونم که تو هر بازی حمله کردن و گل زدن چقدر مشکله.
ممکنه بازیکنای بزرگی در اختیارتون باشن، پول زیادی داشته باشین، توی باشگاه بزرگ باشید و آخر سرم نتیجه نگیرید. باید انقدر باهوش باشید که همه اینا رو روی هم بذارید و به یه فرمول درست برسید و برای این کار به یه مربی بزرگ احتیاج دارید. نمیشه موفقیت رو قطعی دونست. اصلا منطقی نیست.
از بازیکنان بایر، از قهرمانان جهان بپرسید. اونا میگن که اون باعث پیشرفت ما شد. کاری که اون با این باشگاه و این بازیکنان کرده شگفت انگیزه.
یه وقتایی پپ یه میلیون ایده داره، اما من سعی میکنم که بین اونا بهترینش رو انتخاب کنم. خودم میدونم که تبدیل به بازیکن بهتری شدم.
من 2 سالو با اون گذروندم و اون برام مثل یه استاد، یه استاد سختگیر بوده.
اون تیمشو به سطحی رسونده که هیچ جای دیگه ای تو دنیا مشابهش رو نمیبینید. اونا هر سیستمیو که بگید میتونن بازی کنن و در عرض 1 ثانیه اونو تغییر بدن. هیچ تیم دیگه ای روی این سیاره حتی نزدیک به اون هم نیست. اخیراً ما یه بازی بایر دورتموند داشتیم که قبل بازی دورتموند تو لیگ اروپا با تاتنهام بود. یه نفر از تاتنهام اومده بود و بازی رو تماشا میکرد و دائم داشت سرشو تکون میداد. یه نفر که خیلی نزدیک به اون نشسته بود امروز به من گفت که اون طرف به یه نفر دیگه از لندن داشته میگفته که هیچ وقت همچین چیزی ندیده. این بازی بهترین مسابقه بود که تو سالهای اخیر تو آلمان دیدم. 0-0 هم شد، اما خیلی نزدیک بود به یک فوتبال بی‌نقص.
موضوعی قطعیه، اینکه اون باعث پیشرفت تیم شده. اونا جوری بازی میکنن که بایر مونیخ هیچ وقت بازی نکرده. اما طرفدارا اونجوری که برای مربیای قبلی این کارو انجام میدادن اسم اونو فریاد نمیزدن. اونا فکر میکردن که بایرن مونیخ واسش مثل یه مغازه است. برای بایرن مونیخ جوری کار نمیکنه که انگار عاشق باشگاهه، و اگه عاشق بایرن نباشی نمیتونی انتظار داشته باشی که بایرن عاشقت باشه.
95% مردم واقعا راضین. ما همیشه میبریم. درسته که لیگ قهرمانان رو نبردیم، اما با این تو کل تاریخش 5 بار قهرمان اروپا شده. بردن لیگ قهرمانان کار واقعا مشکلیه.
آیا اون بر اساس بردن لیگ قهرمانان قضاوت میشه؟ به وسیله رسانه‌ها بله. اونا عاشق اینن که اونو به این شی قضاوت کنن. به همین خاطر شاید بیشتر از مقداری که باید ازش انتقاد میشه.
ما از کسی حرف میزنیم که همه چیز تو فوتبال برده، اما حالا داریم اونو تنها بر اساس بردن لیگ قهرمانان قضاوت میکنیم. به نظرم احمقانه است که اگه لیگ قهرمانان رو نبری یهو بگن سال خوبی نداشتی. من یادم نمیاد آخرین بار که بایرن 3 بار پشت سر هم قهرمان لیگ شد کی بوده، اما اون فراموش شده. مهم اینه که اونا لیگ قهرمانان رو نبردن. این نشون میده که اون چه مربی بزرگیه، چون فقط برای این مبنا داره قضاوت میشه.
به عنوان یه مربی از نظر درک فوتبالی و تیمی به نظرم اون اینجا پیشرفت کرد و چیزای زیادی به دست آورد.
هیتسل تا هاینکس حالا دیگه قسمتی از گذشتن. الان دیگه این شیوه از مربیگری مطرحه. این گواردیولاست که مسیر حرکت رو تعیین میکنه و این کار رو تو انگلیس هم انجام خواهد داد.
خب فقط از یه جا میشه خبرها رو شروع کرد. منچستر سیتی به مرد مورد نظرش رسید. پپ گواردیولا فصل آینده جایگزین مانوئل پایگرینی خواهد شد، در اتفاقی که شاید بزرگترین انتقال یه سرمربی در فوتبال انگلیس باشه.
یکی از بهترین مربیای دنیا، شکی توش نیست.
اون نوآوری‌های تاکتیکی و ایده‌های جدیدی با خودش میاره.
داشتن بهترین مربیا و بازیکن‌ها تو لیگ برتر جذابه.
این یه آزمون دیگه تو دوران حرفه‌ای منه، واسه همینه که اینجام، که نشون بدم میتونم این بازیکنا رو متقاعد کنم تا به شیوهی بازی کنن که میخوایم. ببینیم چی میشه.
غافلگیر کننده نبود. منچستر سیتی یکی از باشگاهی بود که قبل از رفتن پپ به بایر مونیخ اونو میخواست. اونا بهش این اجازه رو میدن که پروژه خودشو عملی کنه و گواردیولا کنترل کاملی روی مسائل فوتبالی خواهد داشت.
ما باور داریم اون میتونه اون چیزیو که ما داریم بگیره و به یه سطح بالاتر ببره. منظورم از یه سطح بالاتر، یه سطح بالاتر از نظر بلوغ تاکتیکی و سرعت بازیه. این چیزیه که ما ازش میخوایم، چیزیه که اون میخواد به باشگاه عرضه کنه.
اونا پول لازمو دارن، امکانات مورد نیاز دارن و بازیکنای جدیدی جذب میکنن.
اگه بازیکنا بگن اون تقاضاهاش غیر منطقیه، اون وقت بازیکنایی رو پیدا میکنه که از پس انجام این کارا بر بیان. اون هیچ وقت از معیاراش عقب نشینی نمیکنه، هیچ وقت.
لیگ برتر لیگ بسیار دشواریه. یه هفته برابر آرسنال بازی داری که یه سبک خاصی بازی میکنه، هفته بعد با یه تیمی بازی میکنی که نمیدونم بازیش مستقیم تره. در حالی که تو اسپانیا همه تقریبا با یه سبک مشابه فوتبال بازی میکنن، تو آلمان هم همینطور، و این بزرگترین چالشم خواهد بود.
به نظرم پپ به خاطر موقعیتش در فوتبال مدرن میتونه شرایطو تغییر بده. به نظرم اون یکی از معدود آدمایی که از پس تغییر دادن فوتبال انگلیس برمیاد.
فلسفه اون نتیجه میده، کارش هم نمیشه کرد.
من تا روز آخر تمام تلاشمو میکنم تا به چیزی که میخوایم برسیم.